صبحانه با خبر. صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگه است. از هفت تا جاده عشق، از پشت آسمونا به عشق شما اومدیم با صبحانه با خبری که نوید زندگی رو میده در آغازین روز هفته.
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگه، قسم به بانی نور، نورش نور دیگه. آهای آهای روزگار، نیا به دنبال من، شش روز هفته است و همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
اگه میخواین روزگار دنبالتون نیاد، صبحانه با خبر رو انتخاب کنید. تا لحظاتی دیگه آماده میشیم برای آغاز روز. و حالا میخوایم تا لحظاتی دیگه استارت آغاز روز رو بزنیم. شنبه 21 آبان 1390 خورشیدی برابر با 12 نوامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم، اینجا صبحانه با خبره و ما آماده ایم برای آغاز یک روز کاری. عرض کنم خدمتتون که از دیروز حتما میدونید که طرح تشدید برخورد با نبستن کمربند ایمنی سرنشینان ردیف عقب آغاز شده بود، ردیف جلو هم از شنبه آغاز شده. پس حواستون باشه اگر که دارین رانندگی میکنید کمربندا رو سفت ببندید. البته یک مسئله دیگه هم هست، اگه دارین صبحانه با خبر رو گوش میدین حتما کمربنداتون رو سفت ببندید. صبحانه با خبر امروز پر از مطالب شنیدنیه، وقت محدود، مطالب زیاد، اول هفته است. میدونم که بیشتر میخواین خبر بشنوید و در جریان مطالب روز قرار بگیرید، پس وقت رو تلف نمی کنیم، میریم سراغ داغ ترین اتفاقی که به شما انرژی میده و بعد خبرها رو آغاز میکنیم.
سلام 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 همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
داغ‌ترین اتفاق روز همین سلامه که به ما انرژی میده تا روز رو آغاز کنیم. پس من سلام میکنم یک بار دیگه به شما شنونده عزیزی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردید و البته به بکتاش خمسه‌پور که اینجاست تا خبرها رو براتون بخونه.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. به دنبال ربوده شدن یک قایق مسافری ترکیه، گزارش حاکی است این قایق در نزدیکی استانبول تحت محاصره شناورهای گارد ساحلی آن کشور قرار گرفته است. افراد مسلح روز گذشته در دریای مرمره با ربودن این قایق مسافری حدود 20 سرنشین آن را به گروگان گرفتند. وزیر حمل و نقل ترکیه ربایندگان را 4 یا 5 نفر ذکر کرده که ادعا می کنند به نمایندگی از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK دست به این اقدام زدند. هیلاری کلینتون روز جمعه پس از گفتگوهای وزیران در اجلاس آسیا اقیانوس آرام در هانولولو به خبرنگاران گفت انتظار است ایران در روزهای آینده به پرسش‌های جدی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ گوید. وزیر خارجه ایالات متحده گفت در اجلاس آسیا اقیانوس آرام درباره این مسئله با همتایانش گفتگو کرده است. پیشتر در روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصاویری ماهواره‌ای، نامه‌ها و نمودارهایی را برای 35 کشور عضو خود به نمایش گذاشت تا نشان دهد ایران ظاهراً به طور پنهانی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای فعالیت دارد. ایران همواره تأکید کرده است برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و صلح‌آمیز است. در سه محل جداگانه تجمع معترضان به زیاده طلبی شرکت‌ها در ایالات متحده موسوم به جنبش اشغال، سه مورد مرگ گزارش شده است. پلیس در شهر اوکلند گفت مرگ مردی را در محل تجمع معترضان در برابر ساختمان شهرداری در دست تحقیق دارد. در شهر ورمانت نیز پلیس گفت تحقیقات اولیه حاکی‌ست یک کهنه سرباز 35 ساله در محل تجمع معترضان در شهر برلینگتون با شلیک گلوله خودکشی کرده است. در شهر سالت لیک سیتی هم پلیس گفت جسد مردی در چادرش در محل تجمع معترضان کشف شده است. روز سه‌شنبه نیز در نیو اورلان جسد مردی 53 ساله در چادرش در محل تجمع معترضان در آن شهر کشف شده بود. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان کیانوش رستمی از ایران در دسته 85 کیلوگرم مدال طلا گرفت. کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با 173 کیلوگرم، در دو ضرب با 209 کیلوگرم و در مجموع با 382 کیلوگرم بر سکوی نخست جهان ایستاد. حریفان وی از فرانسه و لهستان به ترتیب با بلند کردن 378 و 376 کیلوگرم در مجموع به مدال نقره و برنز رسیدند. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان تا روز یک شنبه فردا در پاریس جریان دارد. بانک مرکزی ایران با انتشار توضیحاتی مفصل محمد جهرومی مدیر عامل سابق بانک صادرات را متهم ردیف اول سوء استفاده مالی 3000 میلیارد تومانی معرفی کرده است. بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات و نامه‌های محمد جهرومی بانک صادرات ایران را اولین خطاکار و ناقض مقررات دانسته و نوشته است. مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است متوجه مدیریت وقت بانک صادرات و شخص مدیرعامل آن است.
سپاسگزارم بکتاش. ساعت 7:07 بامداد، حواستون جمع باشه که دیر نرسید به محل کارتون، محل تحصیلتون، و امیدوارم که صبحونه‌ای هم که دارید میخورید خلاصه خوشگوار باشه و نوش جونتون، و ما هم اینجا سفرمون خالی نیست، خالی از گزارش‌های خوب، گزارش‌های شنیدنی. اولا اینکه در قسمت اول می‌خوایم بریم سراغ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که خب این روزها محور خبرهای جهانی و رسانه‌ها رو تقریبا مشغول به خودش کرده، و در ایستگاه اول هم گزارشی رو بشنویم که داغ داغ و کیان معنوی برامون تهیه کرده. نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در یک جلسه توجیهی مدارکی شامل عکس‌های ماهواره‌ای، مکاتبات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد مرتبط با گزارش اخیر آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای تهران رو مشاهده کردند. در گزارش آژانس بر احتمال نظامی بودن بخشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید شده. بنابر گزارش‌های خبری، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس مدارک ارائه شده در این جلسه رو ساختگی توصیف کرده. گزارشی رو بشنوید که کیان تهیه کرده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه مجموعه‌ای از مدارک شامل تصاویر ماهواره‌ای، نمودارها و نامه‌های رد و بدل شده را که گفته می‌شود در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران است، برای هیئت 35 عضوی شورای حکام در وین به نمایش گذاشت. مدارکی که بر اساس داده‌های سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف و به گفته آژانس حاصل مطالعه 1000 صفحه اسناد و 10 دهه تحقیق در مورد برنامه هسته ایران است. بنابر گزارش ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد برنامه هسته ایران میگوید که این مدارک نشان می‌دهد بخشی از فعالیت‌های هسته جمهوری اسلامی ایران رویکرد نظامی داشته و این احتمال شدت گرفته است که ایران مخفیانه در حال ساخت و توسعه تسلیحات هسته است. هرچند علی اصغر سلطانی رئیس هیئت نمایندگی ایران در آژانس روز جمعه نمایش مذکور را تلاش کثیف از سوی آژانس‌های اطلاعاتی توصیف کرد و گفت اطلاعات ارائه شده بر اساس اسناد ساختگی از سوی آمریکا و همپیمانانش است. به گفته شرکت کنندگان در جلسه روز جمعه، هرمن ناکایرتس رئیس بین‌المللی بازرسان آژانس در مدت 1 ساعت و در پشت درهای بسته تازه‌ترین گزارش آژانس را در مورد برنامه هسته ایران که سه‌شنبه گذشته انتشار یافت توضیح داد. مدارکی که به گفته او بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای از جمله منطقه نظامی پرچین در جنوب شرق تهران و نیز نامه‌نگاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه شده است. از جمله مدارک دیگری که آژانس آنها را معتبر توصیف کرده، اطلاعاتی است که نشان می‌دهد ایران مخزن بزرگی برای انجام انفجارهایی با قدرت بالا و کاوش‌های هیدرودینامیکی ساخته است که خود این احتمال را شدت می‌بخشد که هدف از ساخت چنین جایگاهی تنها می‌تواند برای تهیه و توسعه سلاح اتمی باشد. به گزارش رویترز، هرمن ناکارتز در جلسه روز جمعه همچنین بخشی از گزارش تازه آژانس را که در بردارنده مدارک جدیدی هستند برجسته کرده است. مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر با انتقاد از گزارش آژانس گفته بودند که گزارش تکراری و شامل موضوع جدیدی نیست. سلطانیه در پی جلسه روز جمعه به خبرنگاران گفت فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه نظامی پرچین متعارف و ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد. سال‌هاست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌هایی را که از سوی کشورهای گوناگون دریافت کرده بررسی می‌کند. گزارش هایی که حکایت از آن دارد که از جمله جمهوری اسلامی در حال کار بر روی غنی‌سازی اورانیوم است، مواد منفجره با قدرت بالا را آزمایش می کند و یا اینکه در حال ساخت و توسعه موشک های دوربرد است که بتوانند کلاهک هسته‌ای حمل کنند. جمهوری اسلامی همواره این گونه اتهام ها را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و همپیمان هایش خواهان تنگتر کردن حلقه تحریم ها بر جمهوری اسلامی هستند. حالان که روسیه و چین با اعلام مخالفت با گزینه تحریم‌ها بر ادامه دیپلماسی اصرار دارند. با این وجود کشورهای غربی امیدوارند در نشست 26 و 27 آبان ماه شورای حکام قطعنامه‌ای به تصویب رسد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کند و از تهران بخواهد که به آژانس ثابت کند که چه اهدافی را در فعالیت‌های هسته‌ای خود در نظر دارد. هرچند روسیه و چین انتظار می‌رود به روال همیشگی از صدور چنین قطعنامه‌ای جلوگیری کنند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. به رغم هشدارهای مقام‌های ارشد دولت ایالات متحده آمریکا مبنی بر خطرهای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تکذیب وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر اینکه تصمیم چنین حمله‌ای گرفته نشده، برخی از محافل مطبوعاتی همچنان از اقدام احتمالی نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند. نادر صدیقی در همین ارتباط گفتگویی رو داشته با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
چندین مسئله رو در این مورد بایستی در نظر داشت. یکی این که همونطوری شما اشاره کردین بعد مسافت هست. اسرائیل برای رسیدن به مرزهای ایران و خاک ایران بایستی از مرز هوایی تعدادی کشورها عبور بکنه. آیا این کشورها همکاری لازم رو با اسرائیل خواهند کرد یا نه؟ این یک مسئله. احتمال این که به چنین موفقیتی دست پیدا بکنن، یعنی اینکه این کشورها رو همراه بکنن، وجود داره. بعد سوال این است که آیا اسرائیل چنین توانایی رو داره؟ اگر نگاه بکنیم به نگرش اسرائیل نسبت به ایران و خطری که اسرائیلی ها از جانب ایران اعلام میکنن، حالا یا غلو میکنن و اینکه واقعا بی نتیجه رسیدن که ایران چنین توانایی رو داره، میبینیم که در طی سالهای گذشته اسرائیل تعداد بسیار زیادی مانور رزمایش نظامی برای آمادگی نیروهای خود برای چنین روزی انجام داده. به عنوان نمونه اسرائیل هم تعداد کافی هواپیمای نظامی داره که بمب‌افکن داره که از اونها برای این امر استفاده بکنه و همین که توان سوختگیری هوایی رو داره، از این نظر مشکلی نیست. بحث این است که آیا ایران توان ضد موشکی اونچنان بالایی رو داره که با این حمله احتمالی اسرائیلی ها برخورد بکنه یا نه. بنابراین از نظر صرف توانایی اسرائیل میشه گفت که اسرائیل چنین توانایی رو به طور قطع داره.
و اما در مورد گستردگی جغرافیای ایران چی؟ آیا این امر برای نیروی هوایی اسرائیل حل شده هست؟
این مسئله باز بزرگتری است به اعتقاد من و مهمتر و پیچیده‌تر است تا سوال اولی، به خاطر اینکه خب ایران تأسیسات نظامی خود رو در گستره کشور پنهان کرده و تعداد بسیار زیادی از اینها در زیر زمین جا گذاشته شدند. و در نتیجه برای از بین بردن همگی این تأسیسات اونطوری که اسرائیلی‌ها صحبتش رو می‌کنن بایستی تعداد بسیار زیادی هواپیما مورد استفاده قرار بده و تعداد بسیاری بمب‌هایی که قادر خواهند بود که به تأسیسات زیرزمینی صدمه جدی وارد بکنند. و آیا اینکه در صورت اقدام اسرائیل به چنین امری ایران آن تعداد پدافند ضد هوایی قوی داره که در تمامی این مناطقی که تأسیسات هسته‌ایش رو در اونجاها قرار داده دفاع بکنه یا نه؟ و علاوه بر این تأسیسات بارها اعلام کردن اسرائیلی ها تنها از بین بردن این تأسیسات کافی نخواهد بود، به همین خاطری که هدفهای دیگری هم اسرائیلی ها برای خود میبینن، یعنی که از بین بردن پست های کنترل و فرماندهی ایران. و در نتیجه حرف از تعداد بسیار زیادی اهداف در خاک ایران هست و به نظر من خب مسئله رو برای اسرائیلی ها پیچیده تر میکنه، مگر اینکه در بین تمامی این اهدافی که وجود داره یا تعدادی رو که از نظر اونها از نظر استراتژیک مهمتر هستن در نظر بگیرن و یا اینکه باز همونطوری که خود اونها اعلام میکنن بر توانایی هوایی خود بیفزایند. بنابراین برای اسرائیل دست دادن به چنین امری ضمن این که خطرات بسیار جدی داره لازم هست برای این کشور که واقعا به یک جنبندی بسیار روشنی رسیده باشه تا اینکه دست به این عمل بسیار بسیار مشکل بزنه، به خاطر اینکه خب انجام این حمله شدنی هست، منتها چیزی که بسیار مشکل خواهد بود این است که در قبال این حملات ایران چه خواهد کرد.
برداشت من این هست از سخنان شما آقای حسن یاری که میزان موفقیت این عملیات هم اگر که نگوییم تردیدآمیزه خیلی محدود میتونه باشه.
میتونه محدود باشه در صورتی که اسرائیل به تنهایی به چنین امری دست بزنه. اگر که در کنار اسرائیل کشورهای دیگری قرار بگیرند و اینکه اون کشورها هم توان هوایی خود رو با اسرائیلی ها همراه بکنن، خب به اون احتمال موفقیتشون رو به تبع بیشتر میکنه.
گفتگویی بود که شنیدید با هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی در کالج سلطنتی نظامی کانادا. صبح روز شنبه است. اونهایی که اهل روزنامه خوندنن دوست دارن که سری بزنن به کیوسکای مطبوعاتی محل زندگیشون و سراغی از روزنامه ها بگیرن. اما اگر هنوز فرصت نکردین این کارو انجام بدین، پس با من و شهرام رفیع‌زاده همراه بشید که میخوایم مروری داشته باشیم به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه جهان صنعت نوشته که بانک مرکزی گفته محمد جهرومی متهم ردیف اول اختلاس 3000 میلیارد تومانیه.
این خبر امروز در روزنامه جهان صنعت تیتر 1 هست. روزنامه‌های ابتکار، شرق و اعتماد هم در صفحه 1 تیترهایی رو به همین خبر اختصاص داده. جهان صنعت نوشته که روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای محمد جهرومی مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات رو به عنوان متهم اول اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر معرفی کرده و خواهان برخورد با او شده. البته نامه جهان صنعت اشاره کرده که از زمانی که این پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد، نام آقای جهرومی هم با اون گره خورده بود، اما هیچگاه به عنوان هم معرفی نشده بود تا اینکه هفته گذشته محمود احمدی نژاد به طور رسمی طی دو سخنرانی پیاپی از مدیر عامل بانک صادرات به عنوان متهم پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نام برده و حالا هم بانک مرکزی که اون هم زیر نظر دولت هست طی اطلاعیه رسمی ایشون رو به عنوان متهم معرفی کرده. روزنامه اعتماد یک نگاه و مروری کرده بر گذشته و سوابق آقای جهرومی. این روزنامه نوشته که محمد جهرومی علاوه بر سمت‌هایی مثل استانداری در استان‌های مختلف قبلا معاون اجرایی شورای نگهبان بوده و در دولت آقای احمدی نژاد در دولت اولش به عنوان وزیر کار معرفی شد و پس از اون هم به ریاست بانک صادرات رسید و از چنان نفوذی در نزد آقای احمدی نژاد برخوردار بود که تونست در زمان وزارت کار خودش تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو منحل بکنه به توسط تاثیرگذاری روی آقای احمدی نژاد و همچنین طرحی به عنوان طرح بنگاه‌های زود بازده رو به اجرا بذاره که اقتصاد ایران رو با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرد. روزنامه شرق هم همزمان خبر داده که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اظهارات آقای احمدی نژاد هفته گذشته اعلام کرده که کسی که مجرم و متهم هست در پرونده اختلاس حق نداره رای دستگاه قضایی نسخه بپیچه.
اما روزنامه جام جم شهرام خبر داده که اورژانس مراکز درمانی و بیمارستان ها شبها نیمه تعطیلن.
روزنامه جام جم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در ارتباط با مشکلاتی که مردم در هنگام مراجعه به مرکز اورژانس در مراکز درمانی مختلف و بیمارستان ها با اون مواجه هستند. این روزنامه نوشته که به ویژه در ایام تعطیل و همچنین شبها مراکز اورژانس در اغلب بیمارستان ها به حالت نیمه تعطیل هست. معمولا پزشک در اون نیست، یا اگر پزشک باشه آزمایشگاه و رادیولوژی و سایر بخش هایی که برای تشخیص بیماری لازم هست که روی بیمارها آزمایشاتی رو انجام بدن تعطیل هستن و در نتیجه مردم به مشکلات بسیاری برمیخورن در این مواقع. روزنامه جامع جم در این حال نوشته که خود وزیر بهداشت هم گلایه داره از مراکز اورژانس، اما تاکنون نتونسته این مشکل رو در مراکز اورژانس بیمارستان های سراسر کشور برطرف بکنه.
و روزنامه خراسان سرانجام خبر داده از بیکاری نیمی از دانش آموختگان دکترا.
روزنامه خراسان از قول حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم نوشته که نیمی از دانش آموختگان مقطع دکترا در حال حاضر در ایران بیکار هستند. آقای نادری منش به روزنامه خراسان گفته که سالانه نیمی از کسانی که در مقطع دکترا از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن امکان کاریابی رو ندارن و در نتیجه بیکار باقی میمونن. ایشون تعداد این افراد رو هر سال 500 نفر اعلام کرده، اما یک مقام دیگر در مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی که عضو کمیسیون آموزش هست به روزنامه خراسان گفته که سالانه 5000 نفر در مقطع دکترا در ایران فارغ التحصیل میشن که بیش از نیمی از اونها یعنی نزدیک 2500 نفر بیکار میمونن.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. البته در قسمت آخر برنامه صبحانه با خبر امروز با شهرام رفیع‌زاده مروری هم خواهیم داشت بر عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
امیدوارم صبحونتون خوشمزه باشه همراه با خبر. اجازه بدید که از خبر که اسم آوردیم از خبرهای ورزشی غافل نمونیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. کیانوش رستمی وزن بردار دسته 85 کیلوگرم ایران به مقام قهرمانی جهان رسید. جمعه شب در پاریس در مسابقات وزن برداری قهرمانی جهان، کیانوش رستمی وزن بردار 20 ساله ایرانی با مجموع رکورد 382 کیلوگرم برنده مدال طلای وزن 85 کیلو شد و بر سکوی اول جهان ایستاد. در وزن 94 کیلوگرم نیز از ایران اصغر ابراهیمی شرکت کرده بود که در گروه ب پنجم شد. سرنوشت نهایی این وزن پس از برگزاری رقابت‌های گروه آ رقم می‌خورد که امشب برگزار می‌شود. سعید محمدپور دیگر وزن بردار 94 کیلوی ایران در این گروه است. تیم ملی فوتبال ایران در بازی برگشت خود در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در منامه در برابر تیم ملی فوتبال بحرین به نتیجه مساوی 1-1 رسید. ایران در شرایطی این نتیجه را کسب کرد که تا دقیقه 93 بازی را با 1 باخته بود، ولی گل مشتبه جباری بازی را مساوی کرد. در همین گروه یعنی گروه 5 آسیایی، قطر در دوحه با 4 تیم ملی فوتبال اندونزی را شکست داد.
يسجل رابع اهداف هذا لقاء لصالح المنتخب القطري.
در جدول گروه 5 ایران و قطر هر دو 8 امتیازی و به ترتیب اول و دومند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه آینده در جاکارتا با تیم ملی فوتبال اندونزی بازی دارد. جمعه شب در 4 گروه دیگر آسیایی مسابقات مقدماتی جام جهانی پیگیری و ورود 3 تیم به مرحله دوم قطعی شد. ژاپن، ازبکستان و اردن. عراق، استرالیا، کره جنوبی، ایران و قطر هم شانس زیادی برای صعود به مرحله بعد دارند. جمعه شب در جهان ورزش شب فوتبال بود. علاوه بر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، 4 بازی پلی‌آف جام ملت‌های اروپا نیز در مرحله رفت برگزار شد که طی آن کرواسی در استانبول با 3 گل تیم ملی فوتبال ترکیه را شکست داد. جمهوری ایرلند هم در استونی 4-0 به پیروزی رسید و جمهوری چک در پراگ تیم ملی فوتبال مونتنگرو را با 2 گل پشت سر گذاشت. دیدار پرتغال هم در شهر زنیکای بوسنی هرزگوین 0-0 مساوی بود.
0-0 entonces el primer capítulo entre Bosnia y Portugal.
بازی‌های برگشت پلی‌آف جام ملت‌های اروپا سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود. و دیشب بیش از 30 تیم ملی فوتبال هم درگیر بازی‌های دوستانه بودند. از جمله پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال ایتالیا بود در لهستان، مساوی 3-3 آلمان در اوکراین و شکست 0-1 آمریکا با سرمربی آلمانی خود یورگن کلینزمن در پاریس مقابل تیم ملی فوتبال فرانسه. گل فرانسه توسط لویک رمی دقیقه 72. ظرف کمتر از 4 ماهی که کلینزمن رهبری تیم ملی فوتبال آمریکا را در دست گرفته، این ششمین بازی آمریکا بود. 4 شکست، 1 مساوی و 1 پیروزی.
خب اجازه بدید که یه مقدار حال و هوای برنامه را عوض کنیم با یک موسیقی که طبق معمول در صبحانه با خبر میشنوید و صبحانه با خبر بدون موسیقی فکر کنم که معنا نداشته باشه. میریم سراغ یک ترانه خاطره انگیز که میدونم خیلیاتون خاطره داریم با این ترانه، هم نسل امروز هم نسل قدیم. ترانه جدایی که با صدای افسر شهیدی منتشر شده بود با کلامی از مسعود امینی. ترانه نوستالژیک، یک ترانه دوست داشتنی در شنبه‌ای که میتونه نویده یک روز خوب باشه با صدای زیبا و خاطرانگیز افسر شهیدی. ترانه‌ای که کلامش رو مسعود امینی سروده و تقریبا به سالهای پیش از انقلاب، سالهای آخر باز میگرده، یعنی روزهایی که خورده بود به انقلاب. بشنویم.
I'm
بله، افسر شهیدی بود، ترانه جدایی با کلامی از مسعود امینی که فکر میکنم لذت برده باشید از شنیدن این ترانه خاطر انگیز و ترانه که شاید کمتر در بخش های دیگه شنیده باشیدش و جزو ترانه هایی که بعضی ها میگن بهشون ترانه های زیرخاکی. البته ترانه های زیرخاکی ترانه های ارزشمندی هن، مثل جنس عتیقه. اجازه بدید که یک بار دیگه در ساعت 7:30 بامداد، من این ساعت رو که میگم صرفا برای اون عده‌ای میگم که احیانا میخوان برن سر کار، دیرشون نشه. میدونم که خودتون حواستون بهتر از من جمعه. بریم سراغ خبرها، خبرها رو از بکتاش بشنویم و برگردیم ادامه بدیم با مطالب بیشتر در زمینه موسیقی، فرهنگ و همچنین مصاحبه‌ای که داریم با بچه‌های گروه TM Bags، گروهی که با ترانه تهرون مال ماست خیلی سر و صدا به پا کردند. اما بکتاش خمسه‌پور و خبرها.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. به دنبال ربوده شدن یک قایق مسافری ترکیه، گزارش حاکی این قایق در نزدیکی استانبول تحت محاصره شناورهای گارد ساحلی آن کشور قرار گرفته است. افراد مسلح روز جمعه در دریای مرمره با ربودن این قایق مسافری حدود 20 سرنشین آن را به گروگان گرفتند. وزیر حمل و نقل ترکیه ربایندگان را 4 یا 5 نفر ذکر کرده که ادعا می‌کنند به نمایندگی از حزب کارگران کردستان ترکیه دست به این اقدام زدند. هیلاری کلینتون روز جمعه پس از گفتگوهای وزیران در اجلاس آسیا اقیانوس آرام در هانولولو به خبرنگاران گفت که انتظار است ایران در روزهای آینده به پرسش‌های جدی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ گوید. وزیر خارجه ایالات متحده گفت در اجلاس آسیا اقیانوس آرام درباره این مسئله با همتایانش گفتگو کرده است. و در 3 محل جداگانه تجمع معترضان به زیاده طلبی شرکت‌ها در ایالات متحده موسوم به جنبش اشغال، 3 مورد مرگ گزارش شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب همونطوری که گفتم تشکر از بکتاش. نخست بریم سراغ تازه های نشر از فرج سرکوی.
دنیای نشر.
کتاب 100 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران را که در هفته گذشته منتشر شد میتوان مرجعی با ارزش در عرصه‌های تاریخ گرافیک و تاریخ فرهنگی و اجتماعی 100 سال اخیر ایران ارزیابی کرد. در این کتاب پوسترهای سینمایی 100 سال اخیر به جز در چند مورد گردآوری، تنظیم، تدوین و منتشر شده است. مسعود مهرابی مؤلف کتاب 100 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران از چهره‌های فعال و پرکار گرافیک، نقد فیلم و روزنامه‌نویسی در ایران است و آگاهی او بر این عرصه‌ها او را در گردآوری، تنظیم و طبقه‌بندی اسناد این کتاب یاری کرده است. کتاب 100 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران پوسترهای سینمایی 100 سال گذشته را از آگهی نمایش نخستین اثر سینمایی ایران در عکاسخانه روسیخان در سال 1286 هجری شمسی تا آخرین آثار در سال 1390 در بر دارد و به گفته برخی کارشناسان آینه یک قرن گرافیک ایران است. پوسترهای سینمایی 100 سال گذشته اسناد تاریخ سینما و گرافیک ایرانند، اما وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی اجازه نداده است که برخی پوسترها در این کتاب منتشر شوند. به گفته مؤلف کتاب جای یکی 2 نمونه شاخص از پوسترهای جریان اصلی سینمای ایران در اواخر دهه 1340 تا اواسط 1350 که به هر حال بخشی از تاریخ سینما و گرافیک ماست در این کتاب خالی است. اما این کتاب را به رغم سانسور میتوان تاریخ مصور سینمای ایران به روایت پوستر و اعلام توصیف کرد. فیلم هنر و رسانه‌ای پر مخاطب است. تنوع موضوعی، ساختاری و کیفی فیلم‌های سینمایی نیز امکانات متنوع و فضای گسترده را به گرافیست‌های پوسترساز عرضه می‌کند تا خلاقیت خود را تحقق بخشند. نفوذ و حضور گسترده گرافیک در جامعه و شاخصه‌های فیلم زمینه‌ای مناسب فراهم می‌کنند تا پوسترهای سینمایی علاوه بر کاربردهای اطلاع رسانی، تبلیغی و ارائه معادلی تصویری برای فیلم، ابعادی مهم از تحول فرهنگی جامعه را نیز منعکس کنند. پوسترسازی برای فیلم در ایران در دهه 40 با آثار مرتضی ممیز از اعلان‌های ساده و تبلیغاتی به ترکیبی از خلاقیت هنری و کاربردهای عملی برکشید و این روند حتی در فضای بسته و سانسور زده 30 سال اخیر نیز ادامه یافت. کتاب 100 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران این روند را با زبان تصویر روایت می‌کند. برخی کارشناسان این کتاب را سندی می‌دانند که به دلیل زمینه و دستمایه خود در حافظه تاریخی ما باقی خواهد ماند.
و در اینجا طبق معمول همیشه نوبت میرسه به مروری بر تازه های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد. امیدوارم صبح اول هفته رو خوب شروع کرده باشی، همچنین صبح خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
اول هفته است علی، بد نیست یک مروری داشته باشیم به رویدادهایی که قراره ظرف امروز و فردا اتفاق بیفته. یکیش مروریه که قراره روی آثار حسین علیزاده آهنگساز مطرح ایرانی صورت بگیره و البته فردا هم یک سخنرانیه که یک محقق فرانسوی قراره این سخنرانی رو توی موزه هنرهای معاصر انجام بده.
تو مرکز فرهنگی شهر کتاب همیشه از این دست اتفاقا میافته و قراره که امروز آثار حسین علیزاده، تکنوازی‌هاش، بداهه‌نوازی‌هاش، ردیف‌نوازی‌هاش بررسی بشه. این اتفاق قرار بود 23 مهر ماه بیفته، ولی به خاطر مشغولیت حسین علیزاده به امروز موکول شده و امروز همان اسعدی و سید ابوالحسن مختابات با حضور خود حسین علیزاده این آثار رو بررسی می‌کنن. و همونجوری که گفتی، ژان دورینگ یک محقق موسیقی شرق‌شناس که متمرکز مطالعاتش توی موسیقی ایرانی، آذربایجانی، افغانی و آسیای میانه و قراره که در مورد ردیف در موسیقی اسلامی صحبت کنه در موزه هنرهای معاصر. ژان دورینگ محقق مرکز ملی تحقیق و پژوهش پاریسه.
خب، خبر صدور مجوز برای هر آلبومی از هر سبکی خوشاینده. یکی از این خبرها هم صدور مجوز برای آلبوم موسیقی خورشیده که در نوع خودش میتونه خبر جالبی باشه.
دقیقاً، نه به خاطر اینکه فقط امیرحسین مدرس تو این آلبوم میخونه، به خاطر اینکه امین تاروخ بازیگر سینما و تلویزیون ایران که مرد سرشناس این عرصه محسوب میشه در این آلبوم دکلمه میکنه. این آلبومیه که اختصاص داره به موسیقی عاشورایی و به نظر میاد که با استقبال مردم روبرو بشه.
چیه نقش تو، چیه قسمون، چرا و هر کی هر کیه. من به جای تو، تو به جای من، بازی میکنیم تا یکی شدن. روزگار عجب کارنامه‌ایه، جای هر کسی اینجا خالیه. پشت پنجره منتظر نمون، دنیا رو ببین، هم صدا
اما بالاخره آلبوم گروه 127 دیروز یعنی 11/11/11 منتشر شد که به هر حال این یک عددیه که بعضیا بهش اعتقاد دارن عدد خوشیومی هم است. واکنش ها چی بود به این آلبوم؟
اینجوری به نظر میاد که از صفحه فیسبوک اونها خیلی استقبال شده، خیلی منتظر این موضوع بودن و خیلی به اشتراک گذاشتن. و خود گروه که ما دیروز راجعش توضیح دادیم، یکی از گروه‌های پیشگام موسیقی راک آلترناتیو در ایران و بعد از سال‌ها آلبوم خودشونو منتشر می‌کنه، از مردم خواسته که از تمام طرفدارا، اونایی که بیرون از ایران هست، این آلبوم رو خریداری کنن از سایت های اینترنتی چون آیتیون، سی دی بیبی، آمازون. اسم این آلبوم هست حال استمراری و یا راک امرجنسی به انگلیسی و خیلی به نظر میاد مردم خوششون اومده و میشه تو این فضاها و توی فضای فیسبوک آلبوم گوش داد و همونجا هم اقدام کرد برای خریدش.
آرمان های دروش پوچ میشن باوی موش، سایه ای که میخزه از فوش، پاییز
سر و خوش آفتاب و کشت شست ای جوش چرکی رو بروش پیرتر میشی اگه بمونی پیرتر میشی اگه نمونی یک بار دیگه پس بیایی با همین آهنگو بخونی زیر چشماش کبود.
اما صحبت از فضای مجازی کردی و خریداری کردن آثار هنرمندا از طریق اینترنت. رابطه هنرمندا معمولا با فضای مجازی رابطه زد و نقیضیه، خیلی هم دل خوشی از فضای مجازی ندارن. از جمله من چندی پیش خوندم که خواننده گروه بلوندی گفته بود که اینترنت موسیقی رو نابود کرده.
دوست محمد دبی حری تو همون حرفاش حرف زده که اشتراک گذاشتن دیجیتالی موسیقی خیلی لطمه میزنه به موسیقی خیلی لطمه میزنه به صنعت موسیقی. اون در مصاحبه با مجله شوبیز گفته که بعد از اینکه صفحه ها از بین رفتن و به جاشون نوارهای کاست اومدن، خیلی موسیقی لطمه خورد و صنعتش آسیب دید و حالا هم اینترنتی که داره به موسیقی لطمه میزنه. دبی هری خواننده این گروه که در انتهای دهه 70 پیشرو بودن و به تازگی هم آلبوم جدیدی دادن. اما اون تنها نیست، پیشتر هم ما توی مصاحبه دیده بودیم پیت تانسن، گیتاریست گروه دهو، اون گروه معروف دهه 60 در سالهای بعدی بریتانیایی، اون گفته بودش که فضای مجازی خیلی لطمه زده و همین حرفا رو تاکید می‌کرد روش. و اون حتی استیو جابز رئیس سابق و درگذشته اپل رو به عنوان هیولای دیجیتالی معرفی کرده بود.
خب حالا میخواییم بریم سراغ برای بچه های تی ام بکس. البته یکی از این بچه های تی ام بکس مهمون ما هستش در صبحانه با خبر تا برامون از این گروه بگه و از ویدیوی جذاب تهرون مال ماست. حسین جان سلام، صبحت بخیر.
با سلام خدمت شما، عوامل خیلی خوب برنامه‌تون، برنامه صبحانه با خبر اگه اشتباه نکنم، شنوندگان خیلی خوب برنامه‌تون. حسین انسین هستم از گروه تی ام بکس کشور دانمارک، به نمایندگی از گروه در خدمت شما هستم.
خواهش ما خدمت از ماست، اشتباه نمی‌کنی، اینجا صبحانه با خبره. گفتی حسین امسین، می‌خوای توضیح بدین امسین معنیش چیه؟
امسین حقیقتش مخفف اسم کوچیک منه، امش مخفف محمد، حسینش هم مال حسینه، چون من اسم کوچیکم محمد حسینه و تبدیل شده زیپش کردیم باشیم امسین.
همه چی تو فکر کنم باید با گروه تی ام بکس به صورت نشانه شناسی بریم جلو. مثلا اینکه الان اسم گروه هم خودش سوال دیگه، چرا تی ام بکس
هم مخصص تیمارستانه. حالا شاید یکم خنده‌دار باشه، ولی دلیل اینکه ما اسمش رو گذاشتیم تیمارستان چون که دیگه به یه حدی رسیده که دیگه از حالت دیوانگی موسیک شده تیمار، میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی روانی عاشق شده، میگه گذاشتیم اسمش تیمارستان.
چطور شد که این گروه رو تشکیل دادین و اعضای گروه چه کسانی هستن؟
حتما سال 2004-2005 بودش که من دوست خوبم شاینلو که یکی از اعضای فعلی گروه هستش تصمیم گرفتیم که یه گروه بزنیم. و طبیعتا مثل خیلی کسایی که نمیدونن کجا شروع بکنن، خب ما هم نمیدونستیم کجا شروع بکنیم، ولی خب یه سری وسایل ضبط گرفتیم و شروع کردیم، یه گروهی تشکیل دادیم که اسمش گوشیم گروه تیم. بعد کار یکم جدی‌تر شد، یه استودیو گرفتیم، یه سری افراد این گروه کم شدن. بعد یه شناخت قبلی با دوستای خیلی خوبمون علی و نبیلتی عزیز داشتیم که باهاشون صحبت کردیم و به گروه پیوستن. در آخر هم امین جان وارد گروه شد و شد این گروه تی ام بکس فعلی که در خدمت شما است.
گروه تی ام بکس اونطوری که خودت هم گفتی فعالیتش رو از کشور دانمارک شروع کرده. بچه‌هایی هم که دور هم جمع شدن باید بچه‌هایی باشن که اصولا بخش بزرگی از زندگیشون رو خارج از ایران گذروندن.
بعد مثلا علیمی که اصلا اینجا به دنیا اومده و خب شرایط جنونه که بچه‌ها تقریبا از بچگی اینجا بزرگ شدن.
بعد آشناییتون با موسیقی چجوری بوده؟
ببین خب موسیقی که خب همیشه با آدم هستش، میدونید همیشه آدم استرید از بچگی گوش میده بعد این پرورش پیدا میکنه. خب همه یه جورایی تو کار موسیک بودن، مثلا علیبی و نویلتی که پرودوسرای گروه هستن و کلا آهنگسازی گروه توسط این دو عزیز انجام میشه. البته این دو عزیز برادران با هم، البته همه با هم برادرن، ولی خب پدر جدا مادر سوا، ولی خب اینا واقعا برادرن و اینا از بچگی کار آهنگسازی میکردن. مثلا امین جان که خواننده پاپ گروه هست، ایشون خیلی ساله که تو کار خوانندگی بود و کلا بچهای بک‌گراند موزیک داشتن.
معمولا کار گروهی خب خیلی مشکلات خاص خودشو داره، خودت هم میدونی. گرایش های موسیقیتون چقدر نزدیک به هم دیگه بود؟
خب ببینید، اولا بگم که تی ام باکس ما کلا سبکی که کار میکنیم سبک منحصر به فرده، یعنی شما آهنگایی که ما تا الان دادیم بیرون خود رو شده جوری که هر کدوم برای خودش میتونه صاحب سبک باشه، یعنی جوری نیست شما بخواید سبکو کپی کرده باشیم یا حتی سبک خودمون رو بخوایم کپی کرده باشیم مثلا. ولی من فکر میکنم اون طرز فکرمون نسبت به کارهایی که انجام میدیم باعث شده که یه سبک خاصی رو وجود بیاریم و سبک تی ام. من نمیتونم اسم خاصی روش بذارم چون من میتونم بگم ما تقریبا همه سبک‌ها رو کار میکنیم تو کارمون، یعنی ما مرزی برای سبکمون نیستش، ما هر سبک رو تو گروهمون میتونیم کار بکنیم و تا الان هم فکر میکنم کار کرده باشیم.
ولی یه جورایی بیشتر موسیقیتون وقتی آدم گوش میده بیشتر شبیه آرنبیه.
خب من نمیدونم حالا شما دقیقاً کدوم آهنگو میتونید مثال بزنید، ولی خب نه خب آهنگایی بوده که مثلا بله خب آهنگی مثل آهنگ گریه نکن میتونه مثلا یه آهنگ پاپ یا آرنبی بود، ولی خب آهنگای دیگه داشتیم مثلا مثل سرتکون میدم یا آهنگی مثل آهنگ وی آی پی، اینا اصلا کلا نمیشه 100% گفت آرنبی یا مثلا رپ. خوش اتفاقا شما به این موضوع اشاره کردین چون خیلی فکر میکنن که گروه تی ام باکس گروه رپه، مثلا میگن گروه رپ فارسی، ولی اصلا اینطوری نیستش. ما رپ جزئی از کاری که انجام میدیم ولی تمام کار نیستش که انجام میدیم. ما دوست داریم که همه سبک‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم تو گروهمون، در فکر میکنم خدا رو شکر که الان اینطوری بوده. نداری کسی از صبح تو شب میدوی جایی نمیرسی، منم مثل تو هم میدونم تو چه حسی دونه بابلان بتونیم بریم به خونم بود هنوز منتظر قبل ما که بتونیم بریم به خونم بود گیه نکن
بازم شبیه شبای برد، بازم بارون رو بر برد، بازم هوای سر، بازم روزای هم کی میگه ما خوشینیم برا نفس میکشیم و میگذر باز روزای.
اتفاقا این نکته خیلی خوبیه الان حسین بهش اشاره کردی، یه مسئلهی که مثلا تو کار شما دیده میشه با توجه به سابقه گروه هم که خودت گفتی، علاقه عجیبیه که به المانهای ایرانی یعنی موسیقی ایرانی توی کارتون داریم.
خب ببینید ما یه فرهنگی داریم که دنیا بهش احترام میذاره، باید خودمون باید بپرستیمش. متاسفانه این داره انگار یه کمی کمرنگ میشه، ولی ما سعی میکنیم از طریق اینترنت و رسانه‌های دیگه همیشه در جریان ایران باشیم و یه جوری این گرایش همیشه هستش دیگه، نمیشه آدم بگه مثلا وابستگی وجود نداره. ما سعی میکنیم وابستگی همیشه پررنگ‌تر باشه، سعی میکنیم تو کارمون اینو به مخاطب برسونیم که اگه کار میکنیم به عشق مردم کار میکنیم، برای مردم کار میکنیم و یه گرایش خیلی قوی داریم به اون جایی که ازش اومدیم و بهش تعلق داریم.
نه من میخوام اینم دقیقاً بدونم که بین بچه‌های گروه روی این قضیه تاکید میشه.
خب همیشه آهنگا اینطوری بوده که آهنگا ساخته میشه بعد اون بیست یا موزیک تو استودیو پلی میشه و بعد شروع میکنیم روش نوشتن. من فکر میکنم اون باز بستگی داره روی این که ما چه موضوعی بخوایم کار بکنیم و چه نوع بیتی زده بشه.
آها یعنی پس اول کار شما اینجوریه که یک آهنگی ساخته میشه و تو استودیو اون شعر یا تکست شکل میگیره بین خودتون.
بله بله، یعنی جوری که بیت زده میشه توسط بچه‌ها، توسط پرودوسر گروه علی و نویلتی عزیز، وقتی وارد استودیو میشه بچه‌ها شروع میکنن خب روش ایده دادن و وقتی اون ایده داده میشه شروع میکنن رو اون ایده مانور دادن، نوشتن، نوشته بالا پایین میشه، کم زیاد میشه، پاک میشه، دوباره نوشته میشه و آخر سر تصمیم گروهی گرفته میشه که مثلا حالا این صفحه، این آهنگ، این موضوع بیاد بیرون.
یه مقداری بعضی جاها احساس میشه مثلا کار یه جنبه های ضد زن به خودش میگیره.
ضد من نمیدونم منظورتون میشه واضح تا مثلا کدوم آهنگ مثلا
از کلماتی که استفاده میشه مثلا مارمولک برای دختر مثلا به کار بردن.
نه اصلا اونطوری نیستش که بخوایم ضد زن اصلا یه همچین جرأتی هم نیست که بخوایم یه همچین کار رو حالا بعدم میگم. نه ولی حقیقتش اینجوریه که اگه ما به ضد کسی کار رو میکنم میشه طرف کسی رو میگیریم. ولی خب بستگی میگم بازم به موضوع آهنگ داره. خب بعضی آهنگ هستش که مثلا میکنم شما مثلا آهنگ با مراویا منظورتون باشه که در مورد این که مثلا اگه آهنگی باشه که مثلا ضد چیز. ولی خب اصلا قصد نیستش که بخوام ضد کسی بخونم. ببینید یه موضوعی هستش که نمیشه مثلا انکار کرد. خب اینا واقعیته. اگه بخوایم واقعا انکارش رو کنیم داریم به خودمون دروغ میگیم. من فکر میکنم اون خاص بودن سبک ما که یه همچین شاید طرز تفکر داشته باشیم که مثلا ضد فلان داریم کار میکنیم ولی اصلا اینطوری نیستش.
برسیم به ویدیوی داغ و بحث انگیز تهران مال ماست.
بله.
این ویدیو چجوری درست شد؟ به خاطر اینکه تصاویر تو تهرانه.
این ویدیو توسط گروه خودمون و نبیلتی عزیز کارگردانی و فیلم برداری شده و داخل تهران هم این فیلم ما گرفتیم. این ویدیو حقیقتش آهنگ جدیدی بود که بچه ها دوست داشتن همیشه این آهنگ رو بخونن ولی خب هیچ وقت فرصتش پیش نمیومد که ما همچین کاری بکنیم. ولی چند ماه پیش بود که تصمیم گرفتیم بریم ایران و این ویدیو رو انجامش بدیم. این بود که آهنگ سریع زده شد و بیت سریع زده شد، تکست نوشته شد سریع و رفتیم ویدیو رو سریع زدیم. اون حقیقتی که تو دل تهران بود یه گوشه شما تونستیم به تصویر بکشیم و مردم نشون بدیم.
خب چجوری اصلا تونستیم برین ایران؟ هیچ مشکلی پیش نیومد؟ چجوری تونستیم فیلم برداری کنین؟
خب هر کاری سختی خودش داره ولی من فکر نمی‌کنم قضیه اونقدر حساس باشه که مثلا کسی بخواد جیلی بده. ولی خب
یعنی مشکلی برای شما پیش نیومد؟
نه اصلا.
تهران چطور بود؟
من خودم بچه اصفهانم و اصلا کلا اصفهان به دنیا اومدم ولی خب بقیه بچه تهرانی هستن، تهران به دنیا اومدن. البته به جز علی که دامو به دنیا اومده. ولی خب من خودم خیلی سالا که ایران هم رفته بودم و خیلی جذاب بود بعد از این همه سالی که رفتیم. ولی خب مدت زیادی نتونستیم بمونیم. باز سری برمیگشتیم اینجا بالاخره درس و کارا زیاد ریخت بود. بعد برمیگشتیم کارا رو انجام میدادیم و خیلی خوب، خیلی همه چی عالی.
من دیدم که یه چند تا کار تازه هم داشتین. اتفاقا یکی از این کاراتون هم خیلی به نظرم اومد آنارشیستی بود. اون کار میدون.
من فکر می‌کنم به خاطر موضوعشه. به خاطر اون حس و حال اینکه جشن خیابونیه و دوست داریم که مثلا یه جورایی اون حس جشن خیابونی تو این آهنگ حس بشه که چون اصولا الان مود شده که مثلا آهنگای شاکه خونده میشه حتما باید آهنگای ریتم دار باشه یا آهنگای که به اصطلاح موزیسین ها و افراد عادی علاقه یعنی دیگه باب شده 6 و 8. ولی ما دوست داشتیم بگیم که همیشه اینطوری نیستش، همیشه نباید آهنگایی به قول خودمون چجور میاد قری حتما باب باشه. میشه یه همچین آهنگی با یه همچین موضوعی ولی ریتم شاد هم داشته باشه.
خب موضوعش وقت کجا رو دربر میگیره؟
موضوعش همه جا رو میشه دربر بگیره، حتما لازم نیست جایی باشه، جایی که آدم به اصطلاح اون حریمای شخصی خودش حفظ بشه، کسی نتونه نفوذ بکنه یا کسی بخواد روش انگشت بذاره، جایی که آدم بتونه آزادانه شادی بکنه. و من فکر می‌کنم یه جایی تو تکست هم میگه که وای پلیس دنبالمونه. حالا این پلیس دنبالمونه این حتما نباید مثلا بگیم ایران ما داریم میگیم، میتونه هر جای دیگه ای باشه. شما من اتفاقا چند وقت پیش اینجا یه سری تظاهرات شده بود که میتونه ربطش باشه مثلا به همین کشور دانمارک، یه سری به خاطر یه سری حقاشون تظاهر کرده بودن و حتما نباید مثلا بگیم ما به خاطر ایران یه همچین آهنگی خونیم. هله 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 خونه جشنمون رو خیابونه، همه جا همه چراغونه، وای پلیس دنبالمونه، آروم آبانه رو خونه، بوزنی تو میدونه، همه جا در بوداغونه، به چیز ده قانونه، همه یکی شده
شدن تو این تاریکی. این پارتی میشه تاریخی، مهم نیست یش از مالکی. امشب همه مالکی، زرن سیم آخر همه غرقاتی، همه دارن به همه سی تلپاتی، دورو برم نیستیرم کلواتی، دارن همه دیپلوم اوغلاتی، همه قید و قید پولیس رو زدن توی خیابون و فیراز بودن. نگو این جوری ایران رو دیدن، باید باشه بینی بیرانه. میگم کاس بره بارا گراز دولو بده بالا بالا مکس بولو.
حسین لاله کیه؟
لاله یه شخصیته، هر کسی میتونه باشه، ولی نسبت به اون آهنگی که خوندیم، چون به ریتم آهنگ و قافیه‌ای که کار میکردیم لاله اومد، به اسمش گذاشتیم لاله. ما الان یه مشکلی پیدا کردیم که یا آهنگ خوندیم برای دختر تهران یا آهنگ خوندیم برای دختر شیراز، الان باید برای 25 دختر ایران آهنگ بخونیم. فکر می‌کنم اینطوری با اسمام جلو بریم دیگه، قشنگ اسم تمام دختر رو بعد ازشون آهنگ بخونیم. ما رو داریده چیه اسم برفریده به تا چه دختر ندیده شما چقدر دل بریده باد داره خاله بندری بازو فضا تشم بگن زنزلی بده دستتو نکن تنبلی لاله همه دارن نگن بابای شما پول داره یه دوماد خوشگل خوشیب مثل من دوست داره.
حسین جان خیلی ممنون که مهمون صبحانه با خبر ما بودی.
بار دیگه برنامه خیلی خوبی، تشکر میکنم وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و امیدوارم که برنامه‌تون همینطوری پرچمش بالا باشه و صبحانه با خبرتون همیشه داغ داغ دست مردم برسه. میبینی بویمو بره بالا تر حال میده یه ها دیدی منو دنبال کرد بزن موزیک بخش بچه تو دارم یه اعتقاد که منو با دیم بتونم بشن از آن شهر بده پای من فقط ما داره یه نو دودم اونم دور تربون بس بذار بره توی دل خونم از خورم ممنونم حس میکنم خوش هستم مثل لوب چون امشب دارم یه حس خوب بریم اسکیت منی کمون اگه نرفتی ما بدون حسش نبود برش برمیگریم تو بوم
داغ و جنجالی تهرون مال ماست را اگه دیدید، اکنون دارید صدای بر بچه های گروه تی ام بکس رو میشنوید از صبحانه با خبر شنبه. تهرون مال ماست تقدیم به همه شنونده های گل تهرونی که الان دارن به ما گوش میدن. تهرون مال ماست، بله تهرون مال همه اونهاییه که این ابر شهر
بزرگ رو، عبرشرط یعنی همون بزرگ البته، با همه خوبی ها و بدی هاش دوستش دارن. اجازه بدید که یک بار دیگه به سراغ خبرها بریم با بکتاش خمسه‌پور.
به گفته تلویزیون دولتی ترکیه، کماندوهای آن کشور با حمله به قایق مسافری ربوده شده تنها رو